چقدر جالب.
اصل بعدی، اقتدا بر پیشوایان توحیدی در سلسله اصناف. این که اصالت حرفه از شناخت ولی که اون حرفه رو بنا نهاده محقق میشه. مثلا فرض کنین در فتوتنامه بنایان اعتقاد دارن که اول بنا حضرت ابراهیمه. این توی فتوتنامه سلطانی اومده، توی فتوتنامه بنایان هم اومده که حضرت ابراهیم اول بناست چون خانه خدا رو بنا کرده و حضرت رسول بزرگترین بناهاست چون همین خانه خدا توسط سیل دچار تخریب شد و ایشون مرمتش کرد. حالا جالبه که این اقتدا بر پیشوایان توحیدی توی همه اصناف هست، یعنی همه اصناف مثلا فرض کنین آهنگرا مثلا به حضرت داوود. من توی یکی از فتوتنامه دیدم که حتی حمالها، باربرهای بازار، خودشون رو در واقع وابسته به این آیه قرآن میدونن که ما امانت الهی رو بر کوه‌ها و زمین عرضه کردیم و نپذیرفتن. و بعد حمال‌ها میگن که اون بار و اون امانت الهی رو ما پذیرفتیم. یعنی خودشون رو بردارنده امانت الهی میدونن، خودشون رو منتسب به این آیه میدونن و بر همین اساسه که امانت دارن، چون اعتقاد دارن اون چیزی که بر دوششون دارن حمل میکنن امانت الهیه.
و همین میشه که یک نسلی رو ما شاهدش هستیم در گذشته ها که مورد اعتماد ترین و قابل اتکا ترین افراد بودن. یعنی آدم امین تر از اونها شاید واقعا آدم نمیتونست پیدا کنه. چقدر جالب.
بله، کسی که سرسلسله حرفه خودش رو مثلا حضرت ابراهیم بدونه، اعتقاد داره که هر خطایی بکنه این خطا برمیگرده به حضرت ابراهیم و باید به حضرت ابراهیم پاسخگو باشه
و به قولی شاید پیش خودش اینجوری در نظر بگیره که من نماینده
دقیقاً
این صنف هستم، رئیس این صنف به عنوان مثال حضرت ابراهیم علیه السلام هستن و من اگر کار خطایی انجام بدم ممکن است که اینطور حداقل دیده بشه از این دیدگاه که مثلا اون صنف مشکل داره. و عجب،
خدشه‌ایست بر دامن بزرگان اونسه.
عجب من. چقدر جالب. خب
اصل بعدی اخلاق گرایی. به فتوتنامه بنایان رجوع میکنیم. اگر پرسند که چند حکم باشد بنایی را، با خبری از شریعت هر کس را در خور حوصله و توانایی کار فرماید.
یعنی به کارگر بیشتر از اون حد توانش و حوصلش کار نده.
میدونین منظور اینه که استعدادها رو کشف کنه. یعنی همه کارگراش رو به یک چشم نگاه نکنه. هر کارگری ممکنه استعدادی داشته باشه. کشف استعداد هاست.
چه جالب. خب
و ارتقاءشون. سخاوت، آنچه انجام دهد چنان باشد که برای خود باشد. خلق نیکو با همه، تنگ حوصله نباشد. فقیر دوستی، شفقت به نان و جامه با کارگران و زیردستان. فرزندان مردم را عزیز دارد، چست و چالاک باشد. اخلاق بناها. حالا یه نکته خیلی جالب در مورد بناها.
بله.
اگر پرسند که کدام خصلت بنایان بیشتر به کار آید، بگو حیا. چرا حیا؟ چرا که حیا و چشم پاک داشتن از خصلت‌های جوانمردان است و به خصوص بنایان را به کار آید که چون بر کار بالا روند.
چقدر جالب شد.
چشم پاک دارند و در خانه دیگران ننگرند و آنچه بینند چشم پوشند.
این اصول از کجا اومد واقعا؟ یعنی من الان داشتم به صحبت شما گوش میکردم یادم رفته بود که مثلا من مجری هم باید الان مثلا صحبت کنیم. کامل داشتم گوش میدادم به حرفاتون. فوق‌العاده است این اصول، این مبانی توی استاد شاگردی، توی معماری. حالا ما الان داریم در رابطه با معماری صحبت میکنیم. اصلا این استاد شاگردی توی همه اصناف بوده، یعنی توی طلافروشش، توی کسی که سلاح میساخته، توی کسی که نان میپخته، یعنی در تمامی اصناف این اصول استاد شاگردی بوده، اون هم به این شکل انقدر دقیق، ریز و ظریف. یعنی این موضوع حیا رو که گفتین خیلی جالب بود که اگر یک کارگری میخواد یک گنبدی رو درست کنه بالای یک ساختمونی، نگاهش رو حفظ کنه که در خونه دیگه یه وقت نگاه نکنه. خیلی خوب بود، خیلی واقعا اینجاش برای من جذاب بود این نکته. با اجازه شما، البته همکارانم یک برنامه که آماده کردم، بریم اون رو بشنویم و برگردیم بریم سراغ ادامه موضوع. Thank you.
در دوره‌ای که شاید بتونیم اون رو دوره اوج معماری اسلامی بدونیم، نقش ویژه‌ای در تاثیرگذاری بر تاریخ داشتن. اونها با ساخت بناهای عظیم و شگفت‌انگیز صفحه تازه به این تاریخ با شکوه اضافه می‌کردن و حالا قرن‌هاست که مطالعات معماری پاسخی برای نوع معماری بی‌نظیر اونها نداره. یکی از معمارانی که نام او به واسطه ذهن خلاقش در تاریخ ماندگار شده، بنی بکر محمد ابن بندان ابن محسن معماره، کسی که به دستور عبدالعزیز ابن محمود بنای گنبد سرخ مراغه رو ساخت. این گنبد مربعی شکل که گویی آغاز کننده معماری آذری بوده، پیش از رصدخانه مراغه ساخته شده و معماری اون نشان از نبوغ سازندش یعنی محسن معمار داره. معماران اون دوره با شناختی دقیق از فرهنگ و اعتقاد حاکم بر روزگار دست به طراحی می بردن و بناهایی رو می ساختند که حالا باید عزیزتر از چشم از اونها مراقبت کرد و به این معماری عظیم و پربار غره شد.
خیلی ممنونم از همراهی شما. من هیچ حرفی نمیزنم و جناب آقای دکتر مؤذن ادامه مطالب رو میفرمایند.
بسیار خوب. اصل بعدی، انتخاب استاد و پیر وارسته توسط شاگرد. باز فتوتنامه سلطانی، هیچ کاری بی استاد میسر نشود و هر که بی استاد کاری کند بی بنیاد باشد.
باید بری پیش استاد.
بله. آدمی که او را ارادت آمد در مثال به مورچه ماند که به کعبه می رود از خراسان. مورچه‌ای که میخواد از کعبه بره خراسان. چی از خراسان,
خراسان بره کعبه.
هرگز مورچه به خودی خود به کعبه تواند رفتن؟
اصولا یعنی جوابش میشه نه.
هیهات که اگر هزار سال جان کند که هم هیچ نبود.
نمیتونه.
اما اگر خود را بر پر کبوتری یا بازی بندد، راه بر وی آسان شود.
چه مثال جالب.
نظام استاد و شاگردی. اصل بعدی، مسئولیت استاد در تربیت شاگرد. استاد چه وظایفی نسبت به شاگرد داره؟ شیخ را با مرید ادبی است که آن حق تربیت است. قواعدش: یک، تخلیص نیت و تفقد سبب.
یه کاری کن که نیتشو خالص کنه در قدم اول.
نیت خالص داشته باشه در دلجویی و مهربانی نسبت به شاگردش.
بله.
یعنی سادش اینه که هم مقامش تربیت شاگردش باشه،
به چیز دیگه ای فکر نکنه.
آره، مسائل مختلف دنیایی و کارهای مختلف، حالا تربیت شاگرد هم در کنارش. نه، این گونه نمیشه. دو، معرفت استعداد مرید، استعداد مرید رو کشف بکنه. سه، تنزه از مال مرید، وابستگی به مال مرید نداشته باشه. چهار، ایثار. پنج، موافقت فعل با قول. یه چیزی نگه یه جوری دیگه بشه. عمل بکنه. شش، رفق با ضعفا. هفت، تصفیه کلام، کلام پاک و تمیز. هشت، رفع قلب به حق تعالی در حال کلام، حضور قلب نسبت به پروردگار.
این وقتی که داره صحبت میکنه خدا رو در نظرش داشته باشه. بله. وقتی میخواد چیزی رو یاد بده.
این هشت بود که عرض کردیم. نه، کلام به تعریض، یا به نوع دیگه میشه گفت که تعلیم غیر مستقیم. تا جایی که امکانش هست تعلیم غیر مستقیم،
یعنی یه جوری اون شاگرد رو مشغول یه کاری بکنه که خودش بره یاد بگیره، نه اینکه مستقیم بخواد با کلام اون درس رو بده.
تا جایی که ممکنه در تعلیم از کلام استفاده نکنه.
چه جالب.
ده، حفظ اسرار مرید. 11، عفو از زلالت مرید، گمراهی، خطا. 12، نزول از حق خود. 13، قضای حقوق مرید، حقش رو براش برآورده بکنه یا کسب بکنه اگر جایی نیاز بود. 14، تا توزیع اوقات بر خلوت و جلوت. حواسش باشه که وقتی که استاده و داره تعلیم میده، یک وقتهایی رو برای خودش و برای تصفیه نفس خودش در خلوت بذاره. و آخر اکثار نوافل.
یعنی چی؟ اینو من اصلا نفهمیدم.
نافله ها در واقع مستحباتن، مثل نافله های بعد از نمازهای واجب.
بله.
حواسش باشه که در تهذیب نفس خودش تا جایی که میتونه بر نوافل، بر مستحبات شرعی در واقع تاکید آره و کسرت.
عجب جالب. حالا حقوق شاگرد رو الان آره.
خب و وظیفه مندی شاگرد نسبت به استاد. اینا وظایف استاد نسبت به شاگرد بود، حالا شاگرد نسبت به استاد.
وظایف شاگرد نسبت به استاد بگیم.
بله. اینو ما تحت عنوان ادب حضور بیان میکنیم، وظایف شاگرد نسبت به استاد، و خیلی اصل مهمیه. یعنی قوام رابطه استاد و شاگردی بر همین ادب حضوره. بسیار کس از مریدان بودند که هرگز نام پیران نبردندی، حتی اسم پیرشون رو هم یا استادشون رو هم نمی‌بردند.
از ادب
تا دهن به گلاب نشستندی.
انقدر براشون مقدس بوده اسم استاد.
و جماعتی بودند که هرگز نام پیر خود نبردند، حتی با شستن گلاب هم اسم پیر خودشون رو نبردند.
عجب.
خب در آداب مرید با شیخ، اعتقاد تفرد شیخ به تربیت و ارشاد و تأدیب و تهذیب مریدان. تفرد یعنی یگانه بودن، یعنی اینکه وقتی یک استادی رو انتخاب کردی دیگه نگردی ببینی حالا یه استاد دیگری اونجا هستی، دیگه وابسته به همین استاد باشی. تفرد شیخ به تربیت، یعنی ایشون یگانه است در این کاری که داره انجام میده. دو، ثبات عزیمت بر ملازمت صحبت شیخ، دیگه همه هم مقامش شاگردیش باشه. سه، تسلیم تصرفات شیخ شدن. برمیگردیم به مثال اول بحثمون، جناب موسی و خضر. حضرت خضر اعمالی رو انجام میدادن که حضرت موسی انقلت می آوردن که شما چرا این کارو کردی؟ حکمتش رو بعدن می فهمی. این مصداق همین اصله که تسلیم تصرفات شیخ شدن، دیگه انقلت نباید بیاری.
هرچی گفت بگو چش. بله. یه چیزی هست که میگه.
بله. خب. چهار، ترک اعتراض. اعتراض نکنی. پنج، سلب اختیار، تقریبا مثل اصول قبلیه. شش، مراعات خطرات شیخ، در واقع حواسشون به شیخ و جوانب زندگی شیخ باشه. هفت، رجوع نمودن این خودداری کردن. خودداری کردن، این چند تا از تقریبا همه هم معنی ان. خودداری کردن از در واقع مشغول شدن ذهن به مسائلی غیر از اون اصول تربیتی. هشت، گوش سپردن به سخن شیخ. نه، قز صوت یعنی با صدای بسیار آرام و آهسته صحبت کردن،
اینقدر متواضع بودن در مقابل
احسنت. ده، منع نفس از تبسط، از پراکندگی و تشتت دوری کنه و متمرکز بشه. 11، معرفت اوقات کلام، بدونی که کی باید صحبت بکنه. 12، محافظت حد مرتبه خود. 13، کتمان اسرار شیخ. 14، اظهار اسرار خود پیش شیخ. و آخر، هرچه از شیخ نقل کند بر قد فهم مستمع کند. از شیخش اگر یک زمانی کرامتی ازش دید یا معجزه‌ای مثلا ازش دید، اینو جایی نقل نکنه، ممکنه موجب تمسخر بشه. یکی دیگه از اصول، رعایت سلسله مراتب اهل صناعته. ببینین این نظام در واقع اخلاق حرفه‌ای یک سلسله مراتبی داره که شاید مثلا خلاصه شدهش این گونه باشه که نفر اول پیر یا شیخه، که این پیر و یا شیخ در واقع مسئول اون حرفه است، حتی تعیین مثلا نرخ ها، حل دعاوی، رفع مشکلات زیردستان همه بر عهده این شخص اوله،
مرجعه.
بله، نفر اول و بزرگ اون در واقع حرفه. بعد از اون یک نقیب هست که این نقیب در دوره‌های متأخر وارد در واقع این نظام شده، به نوعی میشه گفت که جانشین شیخ. برای کسانی که وارد حرفه میشن و مراحل اول رو طی میکنن، برای پیوستنشون آدابی و مراسمی وجود داره. برگزاری اون مراسم به عهده نقیبه. نفر بعد استاده که میشن استادکاران و در واقع آموزگاران، نفر بعد خلیفه است به نوعی نماینده استاد میشه، و بعد صنعتگر و بعد کارآموز یا مبتدی. این سیری است که کسی که میخواد وارد در واقع حرفه بشه از اون اول از کارآموز شروع میکنه و در صورتی که استعداد داشته باشه پله پله طی میکنه و میاد جلو
و بدون هیچگونه به قول معروف تبعیضی این اتفاق میفته. یعنی هر کس که استعدادشو داشته باشه بالا میاد
طبیعتا.
بله.
و اصل آخری که میخوام عرض کنم خدمتتون که اصل جالبی هم هست، بقا صناعت و سرمایه گذاری روی نخبگان. یک مثالی عرض میکنم. ببینیم، ما یک معماری داریم در کاشان به اسم استاد علی مریم کاشانی. بعضی از بناهای در واقع معروف الان کاشان مثل خونه بروجردی ها و خونه طباطبایی ها منصوب به ایشونه. کتیبه هم هست در خانه که اسم ایشون در کتیبه قید شده. آقای علی اکبر داوود آبادی از پدرش حاج حسین گچپز نقل میکنه که ایشون یک کارگاه در واقع گچپزی داشته در زمان ساخت مسجد آقا بزرگ 1250 تا 1260 هجری قمری. ایشون گچ مورد نیاز در واقع ساخت مسجد رو تعمیم میکرده. استادکاری به اسم استاد حاج شعبان علی معمار مسجد رو میساخته. خب این تا اینجا. علی مریم یک نوجوان 10-15 ساله بوده. پدرش کارگاه شهربافی داشته، در واقع کارگاه بافندگی داشته. وظیفه علی این بوده که دوکهای بافندگی رو از خانه، دوکهای پر رو از خانه به کارگاه ببره و دوکهای خالی رو از کارگاه به خانه. توی این رفت آمد گاهی می دیدن که وقت گذشته و از علی خبری نیست. چند بار پدرش اومده دنبالش، دیده که این دم در مسجد ایستاده داره کار معمار رو نگاه میکنه.
جذب اونجا شده.
بله. و چند بار هم تنبیه شده علی به خاطر این ماجرا که محو تماشای کار استاد شده. استاد که داره کار معماریش انجام میده و تمام زیر دستانش رو مدیریت میکنه، حواسش به این بچه‌ای که داره در واقع بهش نگاه میکنه هم هست. وقتی متوجه میشه که این بچه تمایل به این کار داره و استعدادش رو داره، از پدرش میخواد که من دستمزد یک کارگر که دوکهای تو رو ببره و بیاره بهت میدم، این بچه رو بده من تعلیم بدم. و این در واقع سرمایه گذاری روی نخبه توسط معمارها شبان علی استاد علی مریم رو ایجاد میکنه.
آقا این کارهایی که شما امروز بهش اشاره کردین و من ندیدم، کمتر استاد این کار رو انجام میده و کمتر شاگردی همین اصول رو داره. یک فاصله کوتاه بگیریم برگردیم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلام، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای مؤذن. بخش آخر و جنبندی برنامه است. خیلی کوتاه اگر نکته‌ای هست که بهش اشاره نکردید ما میشنویم.
بسیار خب، من به عطار نیشابوری رجوع میکنم که در مصیبت نامه یک داستانی رو نقل میکنن که حذیفه ابن یمان از حضرت امیر در مورد سلوک سوال پرسیدن.
بله.
مصیبت نامه خیلی مفصله، من چند بیتش رو خیلی مختصر میخونم که باز کماکان به همون اهمیت رجوع به پیر در پاسخ حضرت امیر به حذیفه ابن یمان. سالک سرگشته بی عقل و هوش، صد جهان میدید چون دریا به جوش. خاک عالم جمله در غربال کرد، ترک عقل و شبهه و انکار کرد. آخر از حق دستگیری آمدش، با سر غربال پیری آمدش. محو گشته فانی مطلق شده، در جهان عشق مستغرق شده. هر که او کهلی نساخت از خاک پیر، خواه پاک و خواه گو ناپاک میر. راه دور است و پرافت ای پسر، راه رو را می بباید راه بر. زان که گر پیری نماند در جهان، نه زمین بر جای ماند نه جهان. گر تو را دردیست پیر آید پدید، قفل دردت را پدید آید کلید.
عجب، خیلی ممنونم ازتون. من خیلی توصیه میکنم به دوستان که اگر این برنامه رو از نصفه به این ور حتی شنیدن، برن حتما دانلودش کنن. خیلی حرفای گفتنی زیاد بود. یک معمار آیه قرآن رو در رابطه با زلزله میخونه موقع کار کردنش که بدونه باید محکم و مستحکم در حقیقت اون بنا رو بسازه. یک باربر اون بارش رو امانت الهی میدونه. و یک استاد به این شکل واقعا که جناب آقای دکتر مؤذن گفتن، یک شاگرد رو پرورش میده. همینه که ما واقعا میبینیم در یک دوره چقدر انسانیت و چقدر فتووت خیلی به مراتب بیشتر بوده در حالا سطح جامعه ما، در سطح جامعه جهان اصلا. خیلی ممنونم ازتون واقعا جناب آقای دکتر مؤذن. من خودم به شخصه اصلا بی‌تعارف میگم، یه خورده متحول شدم با این صحبت ها، کاملا بی‌تعارف عرض میکنم خدمتتون. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودید. خوشحال میشیم که نظراتتون رو، انتقاداتتون رو با ما در میون بذارید از طریق سامانه پیامکی 3881 و شماره تلفن 220-50-952. و مجدداً تکرار میکنم که باعث افتخار ماست که ما رو میشنوید. امیدوارم که یک آخر هفته خیلی خوبی رو تجربه کنید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
هر جا که هستید و الان در همین لحظه در حال شنیدن رادیو جوان هستید، امیدوارم که روزتون، دلتون و زندگیتون پر از مهر باشه در این روز زیبای مهر ماهی.
من و تو تا ته دنیا مسیر مشترک داریم، منم مثل تو با سختی با این دل شور درگیرم، ولی من سختی راهو به فال نیک میگیرم، حس میکنم تقدیر ما رو اینجا کشونده، چیزی نمونده. تصور کن یه دنیا راه تا خونه، ولی خب آخر جاده یه دنیا چشم رامونه، تحمل کن با این که جاده بارونه، تحمل کن که تو قصه کسی که برده مجنونه، صدا کن کل دنیا رو که یه دنیا با همون هست، واسه اونا که جا موندن هنوزم رد پامون هست، حس می کنم تقدیر ما رو اینجا کشونده، همراه من شو تا ته خط چیزی نمونده.
معاونت توسعه و فناوری رسانه ملی برگزار می کند 16 اجلاس فناوری رسانه با رویکرد گام دوم انقلاب، تحول فناوری رسانه. محققین، دانشجویان و اساتید دانشگاه ها می توانند مقالات خود را مطابق با محورهای اجلاس حداکثر تا 10 مهر ماه 1398 در وبگاه اجلاس به نشانی intech.irib.ir ارسال نمایید. محورهای اجلاس: فناوری های تولید محتوا و سرویس های محتوا محور، زیرساخت های نوین توزیع و انتشار محتوا، کاربرد های هوش مصنوعی در صنعت رسانه، دیتا سنتر و زیرساخت های ابری امن، معماری رسانه های آینده. لازم به ذکر است مقالات علمی پذیرفته شده توسط انجمن IEEE ایران نمایان.